بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایت اسحاق ابن عمار بود که فرمود اذا شككت فابن على اليقين. خلاصه عرض ما این بود که هرچند در برخی از کلمات بناء بر یقین در مورد استصحاب به کار رفته است و محتمل هست که معنای فبن علی الیقین امر به بناء عملی باشد بر یقین سابق، و در برخی از کلمات این مطلب تعبیر شده، مثلا در مبسوط فرموده است که اذا اختلف الولی و الجانی فقال الولی کان حیا حین الضرب و قد قتلته، و قال الجانی لم یکن حیا حین الضرب. شخصی را تیر زد جانی، اختلاف شد که او زنده بود در هنگام تیر خوردن و توسط این تیر کشته شد یا قبلن فوت کرده بود. اختلاف شده است که آیا قول جانی مقدم است که میگوید قبلن فوت کرده بود، یا قول ولی. قال آخرون القول قول الولی لأنه قد تحققت حیاته قبل الضرب و شککنا فی وجودها حین الضرب فوجب ان یبنا علی الیقین کمن تیقنت تهارت و شک فی الحدث فإنه یبنی علی الیقین. مسلم مراد استصحاب هست. یا سید مرتضی در ناصریات داره که الواجب و اندنا البناء و علال اصل تهارتن کان او حدثا فمن شک فی الوضوع و هو علا یقین من الحدث وجب علیه الوضوع و من شک فی الحدث و هو علا یقین من الوضوع و نا علا الوضوع و هو مذهب الثوری و الاوزاعی و ابی حنیفه و اصحابه و شافعی. و قال مالک ان استول الشک و کثر من بنا علا الیقین. مالک گفته است اگر زیاد شک کند در بقای وضوع بنا بر یقین میگذارد، یعنی بنا میگذارد بر همان یقین سابقش به وضوع. میبینید در این موارد تعبیر بنا علی الیقین در مورد استصحاب به کار رفته است. شک در بقا دارد، فرض شک در بقا هست که میگوید بنا علی الیقین. در خلاف هم از حسن بصری نقل میکنه، میگه من تیقنت طهارت و شک فی الحدث قال الحسن ان کان فی الصلاة بنا علی الیقین و هو الطهاره و ان کان خارج از صلات بنا علی الشک و عاد الوضوء احتیاطا. یا محقق در معتبر میگه لو تیقن بنجاسته ثم شک فی تطهره بنا علی الیقین لقوله علیه السلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر. و یا علامه در تحریر داره که لو شک فی نجاست متعقن تهاره او فی تهارت متعقن نجاسه بنا علی الیقین. این استعمالات در استصحاب وارد شده که از آن تعبیر به بناء بر یقین کردن، ولی استعمالات دیگری هم هست که یا از بناء بر یقین اراده شده است مزی علی الیقین، در مقابل مزی علی الشک، اذا شککت فابن علی الیقین هم محتمل است به این معنا باشد که اگر دچار شک شدی مزی علی الشک نکن، بناء عملی بر شک نگذار، تلاش کن تا بناء عملیت و مزی عملیت بر یقین باشد. و اما اولیاء الله در نهج البلاغه است، فضیاءهم فی الشبهه الیقین، ضیاء اولیاء الله، چراغ اولیاء الله در شبهات یقین است. این اذا شککت فابن علی الیقین هم میگه در زمان شک و تردید اتباع شک نکن، بناء بر شک نگذار، مزی علی الیقین بکن. این محتمل است در این روایت که استعمالاتی هم داشت که عرض کردیم. یک احتمال دیگر هم این بود که عرض کردیم در مواردی که مردد است موجود بین اقل و اکثر، مثلا نمیداند مرد که یک طلاق داد زنش را یا دو طلاق، در عبارت مرحوم شیخ طوسی هست، تعبیر کرده است که بنا علی الواحده، این تعبیر بنا علی الواحده معلوم نیست استصحاب باشه، این یعنی شک دارد بین این که یک طلاق داد یا دو طلاق، بنابر یک میگذارد، اذا علم انه طلق و شک هل طلق واحدتن او ثنتین بنا علی واحده، لانه اذا تقنت تطلیقت و شک فی ما اداها بنا علی الیقین، لان الیقین فی الواحده و شک فی الزیاده فلهذا اخذنا بالیقین و ترحنا الشک. البته این با استصحاب گاهی جور میاد، اما یقین اینجا به معنی یقین به واحده است و شک شک در زیاده بر واحده است، که شاید در شک در رکعات هم به این لحاظ تعبیر شد بناء بر یقین، یعنی اون متقن را بگیرد. و یک عبارتی هم هست، این رو هم عرض کنیم، که تعبیر شده است در کلام محقق کرکی، لو وجب علیه المرغمتان ای سجدتا استه و شک هل اتا بهما ام لا وجب ان یسجد لاصالت العدم ولو شک انه هل اتا بهما او به احداهما تخیر فی البناء علی الیقین والبناء علی الشک. ببینید میفرماید اگر شک کرد در اصل سجود سهو بنا علی العدم، تعبیر میکنه بنا علی الیقین، ولی اگر شک کرد یک سجده در سجدتین سهو به جا آورده است یا دو سجده، مخیر است بین بناء بر یقین، یعنی بگوید یک سجده به جا آوردم سجده ثانیه را هم بیاورد، و بین بناء بر شک که بگوید ان شاء الله دو سجده به جا آوردم. اگر مراد استصحاب بود که با اون اصالت العدم یکی میشد و نائب بر یقین. در شک که در اصل سجود سهو گفت وجب ان یسجد لاصالت العدم، ولی در شک که بین یک سجده یا دو سجده گفت بنائب بر یقین میتواند بگذارد و میتواند بنائب بر شک بگذارد. اینها استصحاب عدم اتیان به سجود سهو که استصحاب عدم ازلی نیست، یا استصحاب عدم اتیان به سجده ثانیه سهو که استصحاب عدم ازلی نیست، ولیکن تعبیرها رو عوض کرد. این ممکن است به این معنا باشد که یک اصطلاحی بود در بناء بر یقین در موارد دوران ام بین این که موجود یکی باشد یا دوتا، مثلا بگن بنا بگذار بر این که یکی بیشتر نیست، یا نمیدانیم که زید یک ساعت در این منزل بود یا دو ساعت، بنا بگذار بیشتر از یک ساعت نبود، که این خلاف استصحاب است، بنا بر یقین هست ولی خلاف استصحاب است. ولذا به این خاطر ما در دلالت این روایت اسحاق ابن عمار اشکال کردیم، ولی در صحیحه ثالثه زراره اشکال نکردیم، چون در اونجا تعبیر بود ولا ینقض یقین به شک، و این تعبیر ظاهر است در استصحاب. اما روایت خامسه، روایت خامسه روایتی است که صدوق در خصال نقل میکنه. عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عیسی بن عبید الیقتینی عن القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام قال حدثني ابي عن جدي عن آبائه علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام علم اصحابه في مجلس واحد 400 باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه. یکی از اونها این هست: من کان على یقین فشک فلیمز على یقینه فإن الشک لا ينقض اليقین. این حدیث رو مفید هم در کتاب ارشاد نقل میکنه، میگه من کلامه علیه السلام من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک. در تحف العقول هم به شکل مرسل نقل میکنه از امیر المؤمنین علیه السلام من کان علی یقین فاصابه ما یشک فلیمز علی یقینه فإن الشك لا يدفع اليقين ولا ينقضه. کلام واقع میشه تارتا در سند روایت و اخرى در دلالت آن. اما سند روایت اشکال کردن، گفتن قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد توثیق ندارند، بلکه قاسم ابن یحیی را ابن غزائری تضعیف کرده. ولیکن ممکن است از راه‌های سند این روایت تصحیح بشه. راه اول راهی است که مرحوم آقای خویی طی می‌کرد، می‌فرمود این دو نفر در کامل الزیارات هستند و صاحب کامل الزیارات شهادت داده به وثاقت رجال کامل الزیارات. تضعیف ابن غزائری هم ثابت نیست، چون کتاب ابن غزائری ثابت نشده است. ولیکن خود ایشان عدول کرد از این توثیق عام در رجال کامل الزیارات و حق هم همین بود، فقط مشایخ بلاواسطه ابن قولوی صاحب کامل الزیارات توثیق دارند که قاسم ابن یحیی جز اینها نیست و نیز حسن ابن راشد. وجه دوم کلام صدوق هست. صدوق در فقیه تنها زیارتی که نقل میکنه برای امام حسین علیه السلام همون زیارت اول مفاتیح الجنان است. اشهد ان دمك سكن في الخلد. و راوی این زیارت همین قاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد است و میگه اخترت هذه الزیاره لهذا الكتاب لانها اصح الزیارات عندي من طریق الروایه و فیها بلاغ و کفایه. انصاف اینه که این تعبیر ظاهر است در تصحیح سند. هم تعبیر اصح و زیارات اندی من طریق روایه، این من طریق روایه ظاهر است که بحث متن نیست، بحث سند هست که اصح هست. و هم این که صدوق جمله ای از این زیارت را حذف کرده، جمله از این زیارت را حذف کرد. اون جمله اینه: ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم و صادر اما فصل من احکام العباد. این جمله رو صدوق ظاهرا غلو آمیز میدانسته است و حذف کرد. اما هم در کافی هست، هم در تهذیب هست، هم در کامل الزیارات هست. این نشون میده که بحث اصح و متنن نیست، اصح و من طریق روایه هست. ولذا آی خویم به این وجه اعتماد کرده. اما شبهه‌ای که ما داریم فی نفس شیئون اینه که اصح بودن نزد صدوق شاید با اصح بودن نزد ما فرق بکنه. مثلا بقیه زیارت ها سندش وثوق نوعی نمی آورد برای صدوق، اما این زیارت سندش برای صدوق وثوق نوعی آورد. وثوق نوعی را هم ظاهرن طبق آنچه که آی سیستانی هم استقصا کردن قدبا کافی می دونستن وثوق نوعی را به صدور، ولی ما کافی نمی دونیم. ما یا باید خبر ثقه باشد یا علم پیدا کنیم شخصا به صدور، ولذا این وجه دوم هم خالی از اشکال نیست. حالا شاید متن‌شناسی کرد احادیث قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد رو استقراء نسبی کرد، دید متن‌های نوعی احادیث قاسم ابن یحیی مطابق است با ضوابط، وثوق نوعی پیدا کرد، وثوق نوعی پیدا کرد به صدور، به صدور احادیث قاسم ابن یحیی. وثوق نوعی پیدا کردن به صدور یک خبر شهادت به وثاقت راوی آن نیست، ولو این وجه لا یخلو عن قوتن، ولی ما درش تأمل داریم به خاطر همین نکته‌ای که عرض شد. وجه سوم، بله عرض کردم من طریق روایه، یعنی اصح و سندن هست نه اصح و متنن، چون وثوق نوعی پیدا کردیم به صدور، اما ما وثوق نوعی رو که کافی نمیدونیم. عرض کردم مثل این میماند که شما با صاحب خانه اختلاف مبنایی دارید در طهارت و نجاست. صاحب خانه میگه این فرش نجس هست، شاید او به این خاطر این فرش را نجس میداند که خون تخم مرغ را نجس میداند و خون تخم مرغ روی این فرش ریخته است، عرق ابل جلاله رو نجس میدونه و ما شابه ذالک، عرق جنو و از حرام رو نجس میدونه، شما نمیدانید. احتمال اقلایی هم بدید اختلاف مبنای خودتان را با صاحب خانه، باز مشکل هست. حجیت قول زلیت، حجیت قول زلیت راجب موضوعات هست نه راجب احکام. بگوید که خون تخم ما روی این فرش ریخت، من هم طبق نظر خودم میبینم که خون تخم ما پاک است یا نجس، اگر نجس دانستم اجتناب میکنم. و همینطور اگر شخصی بگوید اقتداء به این امام جماعت جائز هست، تقلید از این مرجع تقلید جائز است یا واجب است، این ارزشی ندارد، باید شهادت به موضوع بده. همونطور که آقای خویی هم در بحث شهادت بر طهارت و نجاست اشاره کرده است، اینجا هم شهادت به اصحیت شهادت به موضوع نیست، شاید مبنای صدوق با مبنای ما فرق کن. وجه سوم، ظاهر اصح این نیست که بگیم در میان چند تا حدیث ضعیف این حدیث از بقیه بهتره، ولی همشون ضعیفن، این خلاف ظهور اطلاقیه. اصح و زیارات اندی من طریق روایه و فیها بلاغ و کفایه هست. حالا به هر حال ظهور این که این حدیث اصح هست، صحیح هست و از بقیه بهتر است، در این تردیدی ندارد. فقط اشکال ما این است که اصح بودن عند صدوق دلیل بر اصح بودن عندنا نیست. وجه سوم اینه که این حدیث رو در کتاب تحف العقول نقل کرده. کتاب تحف العقول نوشته حسن ابن علی ابن شعبه حرانی هست که در دیباجه آن ایشان گفته است انما اسقطت الاسانید تحقیقا تخفیفا و ایجازا فتأملوا یا شیعه امیر المؤمنین ما قالت ائمتكم و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات علیهم السلام. گفته می شود که با این جمله صاحب تحف العقول توثیق کرد سند روایات تحف العقول را که یکی از آن همین حدیث هست، ولیکن ما این رو مناقشه کردیم. اولا صاحب این کتاب تحف العقول ولو شخص فاضلی بوده است، به خاطر این کتاب و عظمت این کتاب کشف کردیم که صاحبش جلیل القدر است، اما آیا توثیق هم دارد؟ قدما که توثیق نکردند حرانی را، ولی جلیل القدر علمن و فضلن اما ورعن و تقوان ما خبر نداریم. ما چه میدانیم؟ کتاب کتاب با ارزشی است، احادیث زیبایی دارد، اما مؤلف ثقه بوده است. حالا مگر شما علم پیدا کنید از اتقان متن این کتاب به اینکه مؤلف آن ثقه بوده، ولی قدما هیچ توثیق نکردن ایشان را. صاحب وسائل در تذکرة المتبحرین میگه، تعبیری که میکنه میگه که فاضل محدث جلیل. از طرف دیگر تعبیر فتلقو ما نقله الثقات عن السادات روشن نیست که بخواهد بگوید تمام این احادیث را ثقات نقل کردن از ائمه. شاید مراد این مشایخ بلاواسطه باشد که برای صاحب کتاب تحف العقول نقل کردن. ما نقله و ثقات، همین ثقات که طبقه اخیره هستن، اینها نقل کردن. حالا واسطه بین این ثقات که طبقه اخیره هستن، مشایخ بلاواسطه صاحب تحف العقول هستن، تا ائمه چه کسانی بودن کار به اونا ندارد، همین در صدقش کافیه. علاوه بر این معلومم نیست که عام استقراقی باشه که تمام این احادیث رو ثقات نقل کردن. نصیحت میکنه به شیعه، میگه معاشر الشیعه، مثل دیگران نباشید که احادیث اهل بیت رو بهش بی اعتنائی کردند. اون چرا که ثقات از اهل بیت نقل می کنن شما عمل کنید، بی اعتنائی نکنید. اما آیا تمام احادیث این کتاب من از همین سنخ است؟ ظهوری نداره، داره نصیحت می کنه به شیعه، کاری هم به این کتاب نداره، کاری هم به این کتاب نداره. کلی میگه، کلی میگه مثل دیگران نباشید که شنیدن ولی اعتنا نکردن. حدیث از اهل بیت را که ثقات نقل میکنند، هنگامی که شنیدید عمل کنید. فتأملوا یا شیعت امیر المؤمنین ما قالت ائمتکم و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات علیهم السلام. خب البته بخشی از این کتاب هم مصداق ما نقله الثقات خواهد بود، اما تمام این احادیث مصداقان هست همچه ظهوری ندارد. و بقیت الکلام فی محله. فقط یه نکته عرض کنم، برخی به صرف این که مؤلف یک کتاب که در زمانهای قدیم البته بوده است بگوید قوله علیه السلام، من کتابه علیه السلام، من خطبته علیه السلام، اعتماد میکنم. طبعا اگر اینطور ما اعتماد کنیم، این حدیث هم قابل اعتماد است، چون هم ارشاد مفید میگه و من کلامهی و هم تحف العقول گفته است. ولیکن انصافا این مطلب درست نیست. اولا در سیره عقلایی ما نداریم جایی را، یا لااقل احراز نکردیم جایی را که بدانند این شخص با واسطه نقل می کند. داره از 500 سال قبل خبر میده. داره از 200 سال قبل از زمان شیخ انصاری خبر میده. مثلا ما میدونیم که خودش که در اون زمان نبوده و لذا شاید ثقتن ان ثقتن شنیده، شایدم نه خیر مرسل هست. کی بناء عقلا بر اعتماد به این خبر هست؟ روایت صحیح مریم که شاملش نمیشه که ما ادعا الیک انی فانی اعدی راجع به امری و پسر امری. وانگهی معلوم نیست قدما بین قاله و رویه فرق میگذاشتن. خیلی از بزرگان منبر که ما دیدیم و فاضل هم بودن باورشون نمیشد که منبری نباید بگه قال الصادق علیه السلام، استنادن به این احادیث که معلوم الاعتبار نیست، باید بگه روی عن الصادق علیه السلام. گفتن چه فرق میکنه؟ ما چه میدونیم، قدما هم شاید براشون خیلی فرق این مطالب ملموس نبود و لذا اصلا معلوم نیست وقتی میگه و من کلامهی میخواد بگه یعنی من اسناد جزمی میدم، براش فرق نمیکرد بگه رویان یا قال. این مباحث در جای خودش انشاءالله باید تنقیح بشه. استصحابم بحث اصل عملی است، به همون اصل عملی بپردازید. حالا مؤلف شهید ثانی هم مثل صاحب وسائل جزء متأخرین توثیق بکند. ما خیلی به مؤلف فعلا گیر نمیدیم، مهم اون تعبیری است که در کتاب تحف العقول دارد. او برای ما ظهوری ندارد در توثیق عام. حالا اکثار روایت احمد ابن محمد ابن عیسی از قاسم ابن یحیی در حد 40-50 تا که برخیش ممکنه در روایات اخلاقی باشه، احکام غیر الزامی باشه، اعتقادیات باشه، اینها ظهوری در توثیق ایشان نسبت به قاسم ابن یحیی ندارد و لذا سند این روایت خالی از اشکال نیست. اما دلالت آن دو مناقشه در دلالت این روایت شده که این رو بررسی کنیم. مناقشه اول مناقشه ایست که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده. فرموده که شک و یقین جمع نمی شوند. بلکه اینها با هم تضاد دارند، یا به لحاظ خود وصف یقین و شک تضاد هست یا به لحاظ متعلق آن. در قاعده یقین متعلق یقین و شک یکیست، حدوث و شی، ولی اختلاف بین یقین به حدوث است و شک در حدوث. یقین به حدوث دیروز داشتیم نسبت به عدالت زید، امروز اون یقین به حدوث از بین رفت، مبدل شد به شک در حدوث عدالت زید در دیروز. در مورد استصحاب اختلاف در زمان متعلق هست، یقین خورده است به حدوث عدالت زید در دیروز، شک خورده است به بقاء عدالت او امروز. ایشان مرحوم شیخ فرموده صریحه، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، که این روایت اربعمه هست، این است که زمان وصفین یعنی زمان یقین سابق بر زمان شک است، نه زمان متعقن سابق بر زمان مشکوک باشد که استصحاب است، بلکه زمان یقین، زمان وصف یقین سابق بر زمان وصف شک بوده است و این می شود قاعده یقین. من کان علا یقین فشک، ولذا این روایت مفادش میشه قاعده یقین. نفرمایید قاعده یقین خلاف اجماعه. جوابش اینه که خب برفرض خلاف اجماع باشه، دلیل نمیشه که هم کنیم این روایت رو بر استصحاب تقیید میزنیم. به مواردی که خلاف اجماع ازش لازم نیاد، میگیم نسبت به اعمال گذشته قاعده یقین جاری کن، راجع به اعمال آینده احتیاط کن. یقین داشتی به عدالت زید دیروز، طلاق دیروز را ولو قاعده فراق هم جاری نشود، قاعده یقین جاری کن. یقین داشتی که این مایه آب است، وضو گرفتی، قاعده فراق جاری نمی شود به نظر برخی، چون میگن شک داریم که این آب است یا آب نیست، که این شک که در عمل گذشته نیست، مثل آقای خوی اینجور میگن دیگه، میگن شک که در عمل گذشته نیست، که شک داریم که هازا ما اون املا، قاعده فراق جاری نمیشه، قاعده یقین جاری کن. نسبت به اعمال آینده احتیاط بود، و یا بگیم اون یقینهایی که منشأش فراموش شده، سبب یقین فراموش شده، اونا قاعده یقین درش جاری میشه، خلاف اجماع هم نیست. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که ظاهر من کان علی یقین فشک این است که الان دیگر ما یقین نداریم، یقین قبلا داشتیم. حالا این مناقشه ثانیه ممکنه با مناقشه اولا یه مقدار فرق کنه. مناقشه اولا میخواست بگه که ظاهر بلکه صریح من کان علی یقین فشک اینه که زمان یقین سابق بود، زمان شک حال است. پس معلوم میشه اختلاف مربوط به وصف یقین و شک است، نه مربوط به متعلق آن دو که استصحاب باشد. مناقشه ثانیه رو این جهت تمرکز میکنه که میگه ظاهر من کان علی یقین فشک زوال یقینه به سبب این شک است. صرف سبق یقین بر شک مهم نیست که در مناقشه اولا گفته می شد، مهم ظهور من کان علی یقین فشک در این است که این شک سبب زوال اون یقین شد. ولی به هر حال می شود هر دو مناقشه را معالش رو به یک مناقشه قرار داد، و اون اینه که ظاهر من کان علی یقین فشک این است که یقین سابقه بر شک بود و الان زائل شده است اون یقین، و این در مورد قاعده یقینه. جوابهایی از این مناقشه داده شده که انشاءالله پس فردا عرض می کنیم. عمده جوابی که آخرین جواب و اتقن آنها هست، جوابی است که در وحوث و مباحث داده شده
که به نظر ما اون تمام نیست و بقیه جوابها هم مناقشه داره، انشاءالله پس فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.
اینا معمولا متعرض فقها ها می شدن. این نشون میده که
چه؟
معمولا
نجاشی؟
نه عمدتا ناجی قادر اگر را کنی
بابا اقانی رو ترجمه کرده شیخ توسی در فهرست صاحب اقانی ابو الفرج اصفهانی
خیلی معروف بود
آجی
قادر
اون هم در اخری نشته داره
مواتب شد دیگه فقیه شد
تو حفل اقول تو حفل اقول یه کتاب اخلاقیه عمدتا
نرسیده این تحریف شیخ
فقط معروف دارم
نه میخوام بگیم یه حداقل بعد از
شیخ کتابش
دارم نه
نزدیک باشن که عادیه که بزن نزدیک باشن شاخونه گرم نزدیک باشن خیلی احتمام داشتن به آهادی خیلی احتمام داشتن به آهادی میرفتن شهران مختلف
معاصرن
نه نه بوده صدوق چقدر مسابقه کرد به خاطر دارم
این تعبیر ابن شعبه که می فرماید برید روایاتی که از ثقات تلقی شده بگیرید خیلی خلاف ظاهره که ناظر به این کتاب خودش نباشه
فل جمله ناظر
خب اگه فل جمله ناظرش رو اسناد رو حذف کرده بعد خب شیعه سوال می کنن ببخشید ما چجوری پیدا کنیم
مختصر بشه کتاب
نه شیعه میگن ما چجوری پیدا کنیم ثقات کدوم از
اسناد
شما به ما امر کردید که برو روایت ثقات رو عمل کنید بعدم خودت قاطی کردی
چه موافقه اخلاقیات نه چه کج موافقه اخلاقیات برای خوش حس کرد اون مال ما که خیلی مهم نیست چه اخلاقیاته
امر میکنه این ثقات رو برید عمل کنی بعدم ثقات رو خلط میکنه با غیر ثقات چجوری من برم عمل
کنم
نه فقط یه برش داره که همشون ثقات شد
برش داره که این قبلش
چی گفت جنبه بدل از در افعال تفضیل هم
احتجاج نگوشت
در افعال تفصیل مگه در افعال تفصیل هم قالش کردید که مبدأ اشتراق بلاخره لازم نیست واحد باشه قرائن این امزایی که تو روایات راوی ضعیفه ولی
اون قرینه داره
آجا این احتمال
دو تا پیرمرد میگن کدوماتون کوچیک‌ترید ایوکما اصغر دو تا بچه میگن ایوکما اکبر یه نداره قرینه اما که به قول متقومت بعد از اون وفیها بلاغون و کفایه یعنی عمر صد از کم بهتر بود مثل اونه
دروغگو نبودش ولی نداره که دروغگو نبودن
چرا صحیح روایات
ظاهر اینه که صحیح میدونه این روایت
سعی میده، ولی سعی شاید اون نیست که مفید مطمئن باشه.
حالا این احتمالی که شما میدید که روایات قاسم بن یحیی، روایات حسن، این محتمله که رفته تمام روایات حسن ابن راشد دیده، قاسم ابن یحیی رو دیده، بعد دیده که همه روایاتشون خوبه، بعد یوسف نوعی پیدا کرد. این فقط احتمالش اینه که اینا رو ثقه میدونست.
چرا؟
یعنی فقط احتمالش اینه که این دو نفر رو ثقه میدونسته که این روایت
هست. شناسی تنجانی هم میگه، میگه قدما متن شناسی میکردن.
نه متن شناسی
میکردن. مثلا روایت رو میگه مجموع روایت میگه چی جالبی داره. این میخوره به اینکه این
راوی ثقه باشه.
حالا ولی شهادت به وثاقت نمیده ها.
نه چرا دیگه، اگر داریم به این حد
شهادت به وثاقت نمیده.
شهادت
به وثاقت
شهادت عملیه.
من وثوق نوعی پیدا بکنم.
شهادت عملیه. یعنی این رو من کسی میدونم که حرفش وثوق ایجاد بکنه.
وثوق نوعی. وثوق نوعی.
وثوق نوعی کافیه. همین
ثقه کافیه.
همین ثقه اصلا ثقه، یعنی کسی که وثوق نوعی میاره خبرش.
من وثوق نوعی.
مگه سیره اوغلا
ثقه بودن او؟
نه، من
شهادت به وثاقت نمیدم.
من وثوق نوعی دارم یعنی چی؟ یعنی این فردی است که اگر حرفی بزند نوع اوغلا وثوق پیدا میکنه.
تمام.
ثقه ای که خبرش حجت در سیره اوغلا همینه دیگه. کسی که نوع اوغلا از حرفی این شخص وثوق پیدا میکنه. بیش از این که نیست که وثوق شخصی که داره مدار وثوق شخصی هست ثقه. اگه اینو بگه خب کافیه دیگه همین.
باشه، نه وثوق نوعی وقتی اکثر روایات راوی متقن بود میگه من وثوق نوعی دارم. این وثوق شخصی این که این احادیثش
متقن، یعنی راست میگه، وثوق نوعی پیدا میکنم که راست
به صدقش، نه
به صدقش،
به صدقش در این اخبار،
در این اخبار، یعنی در هر خبری که بگوید من وثوق نوعی پیدا میکنم. وثوق نوعی
نیست، معلوم نیست، نه اخبار،
نه
منظورم به اخبار وصول.
حالا بالاخره در اخباری که ازش صادر شده دیگه، بالاخره حالا در راجع به هر ثقه اینو میگه دیگه، در اخباری که ازش صادر شده. خب این همین یعنی وثوق نوعی که موضوع حجیت خبر ثقه است. این هم
اخبارش
منظور قرار نیست، معلوم نیست، معلوم نیست. حالا ببینید حداقل تو این ابعاد، این ابعاد تو این زمینه من وثوق نوعی پیدا می‌کنم. شما چجوری مثلا روایتی که ایشون میگه که حجتون بین و بین و بین ربی جای دیگه میبینید مرسله، چجوری میشه حجتون بین و بین ربی؟
اون اشکال نداره، اون اشکالتون رو قبول که وقتی میگه حجته شاید مبانی حجیتش فرق کنه، ولی تعبیر اینجا که اصحح روایت در خصوص این میخواستیم بگیم استدلال اصحح روایت به من حیث روایت، این نشون میده که از طریق این رواتش وثوق پیدا کرده.
نه تمایلمون تو جزء همین بود، ما بیشتر به اون سمت چرخ بودیم که ظاهرش که داره سند رو تایید میکنه، ولی مطلق به این مشکله
محکمش
میکرد. یه مرد میگه یه همچین گیری داره، بعد گیرش هم اومده حذف کرده، بعد روایت رو قبول کرده، میگه چه چیزی تو ذهنش چه حسد و خوده که اینو قبول کرده غیر از اینه که این روایت رو صادق میکنه.
میگم ما تو جزئی که مینوشتیم بیشتر به همین طرف متمایل بودیم که این متن رو حذف کرده، این سند رو سند خودش رو درست
سند
ابن راشد از اون که مفید و وثوق نوعیه. حالا مشکل اینه سند
ابن راشد
رو توصیف کردیم، حالا دیگه یکیه دیگه، هر مشکلی قاسم ابن راشد
سند ابن راشد ابن داوود یه من به خط به خط سی دیدم ایشون راجب حسن ابن راشد یه دو نفرن، یکی حسین ابن راشد عباسی که اون ثقه نیز ضعیف، یکی حسن ابن راشد که ثقه است و این جد قاسم ابن یحیی ابن داوود تو رجالش که دیگه به خط شیخ توصی دیدم که توصیف کرده.